اصلا تولید محتوای ارزشمندی در این حوزه نکرده. آسونه.
من معتقدم که باید عناصر یعنی اعضای کمیته مربوطه در ستاد ملی، ستاد استانی، ستاد محلی باید جمع بشن، وظایف خودشون رو بازخوانی بکنن، قصورهاشون رو در واقع یه تحلیل تجزیه بکنن، دوباره با وحدت نظر و رویه کار دنبال بکنن،
تولید محتوا جذاب بکنن،
بله بهم همپوشانی بکنن، بهم خوب پاس بدن،
اصلاح بکنن بالاخره.
بله
من اینو کلمتون الان صدا و سیما رو مثال زدیم، خب یک جایی رسید که آقا مدیریت قبلی غفلت کردن. همین امسال ماه مبارک رمضان چند برنامه ارزشمند و اثرگذار داشتیم، مثلا تو حوزه قرآنی برنامه محفل رو داشتیم که مشخصه که مدیران متوجه شدن باید تحولی رو رقم بزنن و زدن. یعنی شما من این میزان اصلا یادم نیست برنامه جامع و کامل و بی ایرادی که در حوزه حساس قرآنی یه فضای مفرح و شاد و جذاب ایجاد
میشه کار کرد، یعنی
و میشود اصلاح کرد، اما باید قبول کنیم که مسئولیت داریم و قبول کنیم اثرگذاریم، بعد به ارزش و شأن اثرگذاریمون عمل بکنیم. این اتفاقی که در نظام آموزشی نمیفته و
هیچ وقت دیر نیست، میشه کار کرد. الان برنامه محفل که اشاره فرمودید میشه برنامه راجع به با محوریت حجاب، نه مستقیم، غیر مستقیم، بالاخره بحث رو در واقع تشکیل انداخت و از اون نخبگان برترهایی که تونستن واقعا با حفظ حجاب به اون مراتب بالا برسن در حوزه دانشی، در حوزه کارآفرینی، در حوزه مختلف بلاش
داشتیم اما به صورت در واقع فراگیر و ارگانیک رخ نداده. مثلا تو حوزه حجاب یه برنامه ترویجی داشتیم از کسانی که از بیحجابی به حجاب رسیدن، برنامه خوب بوده، اما من معتقدم که اینجا خیلی ظرفیت داره تو بحث مخصوصا تبیین. اصلا رسانه اصل کارش تبیینه، همچنان که دشمن برای ما تبیین میکنه. دشمن دروغهای خودش رو انقدر خوب تکرار میکنه و محتوا تولید میکنه و گوناگون تولید میکنه که مخاطب ما واقعیت زندگیشو میذاره زمین، دروغ رسانه بیگانه رو برمیداره تو همه حوزه‌ای. حتی همین امر اختصاصات خیلی هم میگفتن آقا ما فهم میکنیم که اصلا کار تمام است، بعد اومدیم تو میدون تجهیز دیدیم مردم دارن زندگی میکنن. مثلا بعد از 3 روز که مریض بودم فهمیدم که آقا رسانه داره 100% دروغ میگه. یعنی اتفاق این شکلی کار رسانه اینه. حالا ما که مفاهیم و منابع ارزشمند گرانبهایی داریم و مدعی حوزه تمدنی هستیم، چرا نباید در آموزش پرورشمون، در صدا و سیمامون، در وزارت ارشادمون با انتقال در با کشف ظرفیت ها و انتقال مفاهیم جذاب این اتفاق رو هم بزنیم. من میگم مثلا خیلی ها همونطور که قبلا صحبت کردیم امر حجاب امر سیاسی میدونن، برای اعتراض از این استفاده میکنن، چون تصور میکنه این از ناحیه اعراب به ایرانیان تحمیل شده. در واقع بدونن که آقا هزاران سال قبل حجاب کامل در واقع اوستا کتاب زرتشتیان برای افراد بالای 15 سال مختصات لباس داده، برای پسر و دختر، برای عروس و داماد در واقع نو عروس و تازه ازدواج کرده مختصات آموزشی میده درباره امر نجابت و حفظ حجاب. یعنی باید اینطوری عمل بکنه. بعد یک ایرانی وقتی بدونه که خودش صاحبه ماجراست و اون وقت حجاب دینی هم براش مفهوم تازه بده، چون خیلی از اینا به در واقع نقل قولی به مضمون میکنم از مقام معظم رهبری که اینا اهل تضرع هن، اهل دلدادگی به اسلام هن، اهل نماز و روزه و نماز عید فطر هن که امسال اتفاقا جلوه هاشو دیدیم. خب نباید رونده بشن، باید بهشون آگاهی بخشی بشه. این آگاهی بخشی یه پایلوت موفقش آموزش پرورش به نظر میرسه که هست. خیلی باشه، برای جنبندی بفرمایید که بحث رو جمع جور کنیم.
بله خدمت عرض کنم که منم در واقع با نظر شما موافق هستم، باید با بحث همگرایی، همافزایی، گفتگو وارد فاز اقناع و تبیین بشیم و معتقدیم که جامعه جوان و نوجوان ما جامعه سالم، متضرع، بندگان خوب خدا، خواهان تعالی و روش هستن. حالا تک و توک اتفاقات رخ میده، به تعبیری که بفرمایید بحث سیاسی دیدن حجاب هست، ابراز مخالفت و برخی از در واقع تصمیماتیست که صورت گرفته است، ولی کلیت همونه بالاخره که میشه واقعا کار کرد، میشه ارتقا داد، میشه کیفیت بخشید. باید طوری تلاش بکنیم همه بخشایی که مسئولن که به هیچ عنوان هیچ اتفاقی و هیچ تبلیغاتی نتونه تغییری در بحث این باور ایجاد نکنه و در واقع روزنه ای ایجاد نشه اتفاقاتی که در تجربه تاریخی وجود داره برای کشورمون انشالله رخ نده.
انشالله طرحی نو در اندازیم در همه موارد. من فقط یک چند نکته برای شنوندگان بینندگان برنامه دارم، خواهش میکنم، چون ما نمیتونیم تو این فرصت کم همه چیز رو منتقل بکنیم، اما یه کارهای ساده است برای کسایی که پرسشگرن، دغدغه دارن، میخوان آگاهی خودشون رو افزایش بدن. کار ساده امروز است. به عنوان مثال ساده ترش اینه، کلید واژه‌ای مثل حجاب در ایران یا حجاب در تخت جمشید یا زن در تخت جمشید جستجو بکنن تو گوگل و مطالب تاریخی رو مطالعه بکنن، تصویرها رو ببینن و بدونن که ما ملتی هستیم که در تاریخ به نقل از رقبامون، به نقل از فلاسفه یونان و در واقع همین جریان فکری رقیبمون، نجابت شاخص فرهنگمون بوده و هست. خب انشالله که مفید باشه برای شنوندگان و بینندگان برنامه. من روز بخیر میگم و خدا نگهداریم.
دکتر حنیف قفاری، دانش آموخته علوم سیاسی، و دکتر فاطمه نکولل آزاد، شون هم دانش آموخته علوم سیاسی، هر دو گرایش روابط بین الملل دارن. این دو بزرگوار میزگرد تخصصی روابط بین الملل و نظریه ها رو اینجا اداره میکنن. امروز و در این قسمت از مجله سیاست ایرانی قراره که درباره مناقشه اوکراین و تأثیرش بر روابط بین الملل در دنیا صحبت بکنه. بریم این قسمت رو ببینیم، برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با هدف بررسی حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تحولاتی که در این حوزه داره به وقوع می‌پیونده، در خدمت شما مخاطبین عزیز هستیم. در این برنامه طبق روال گذشته در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه نکولل آزاد، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل بین الملل هستیم و قصد داریم در این برنامه هم از نظرات ارزشمند ایشون در خصوص مسائل و موضوعات جاری در حوزه روابط بین الملل استفاده کنیم. سرکار خانم دکتر، عرض سلام و ادب داریم خدمتون.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردین و خیلی ممنون که مباحث رو سعی می‌کنید با دقت نظر مطرح بکنید تا مورد استفاده ما و مخاطبانتون قرار بگیره.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. بحث امروز خانم دکتر راجب جنگ اوکراین هست، یعنی جنگی که راجبش صحبت شده، راجب ریشه های اون جنگ، دلایلش، اینکه اصرار ناتو بر گسترش به شرق چه واکنشی رو در بین مقامات روسی برانگیخت و در نهایت شاهد ایجاد یک گره یا یک بحران در نظام بین الملل بودیم. نکته‌ای که می‌خوایم مطرح کنیم برمیگرده به برهه کنونی، یعنی به زمان حال. اینکه الان بیش از یک سال از جنگ اوکراین سپری شده، اوکراین دیگه عضوی از پیمان آتلانتیک شمالی نیست و رسما هم در آینده نخواهد بود. حالا در مورد این مثلا بحث خواهیم کرد و جنگ هم در اوکراین داره تشدید میشه. یک نکته‌ای که در اینجا مطرحه و قابل تأمل، جلوگیری آمریکا و بازیگران اروپایی بعضن مثل مخصوصا انگلیس و لهستان که حالا ارتباط بیشتری با آمریکا دارند.
بله.
از چینش میز مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه است. یعنی حتی بازیگرانی مثل فرانسه و آلمان هم به نظر میرسه این احساس خطر رو کردن که استمرار این نبرد دیگه به نفع اونها نیست. چه اتفاقی الان داره میفته؟ یعنی این اصرار آمریکا بر اینکه میز مذاکرات در اوکراین چیده نشه به چه دلیلی هست و در اینجا سردرگمی خود دولت زلنسکی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون این نارضایتی که دولت اوکراین از غرب داشته، چه در بعد تامین تسلیحات خودش، چه در بعد نگاه کلانش به جنگ اوکراین، به نظر میرسه که ظهور و بروز عینی تری داره پیدا میکنه.
امریکا دنبال جنگ فرسایشی هستش و دنبال این نیستش که بخواد موضوعات رو همون جوری که حالا نقش امریکا رو در منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار دادیم، در مسئله اوکراین هم به همین شکل هستش. یعنی امریکا دنبال این هستش که بحث جنگ فرسایشی ادامه پیدا بکنه و این به نفع منافع امریکا هستش، چون بازیگران رو تا حدودی درگیر میکنه و این درگیری بازیگران باعث میشه که از اون فضای مد نظرشون خارج بشن. اگر امریکا از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و بخواد جنگ اوکراین رو پایان بده، که من معتقد هستم که امریکا دنبال جنگ فرسایشی هستش و در حال حاضر دنبال تمام کردن جنگ نیستش، یک به خاطر اعاده حیثیت هم که شده جنگ رو ادامه میده. چون اتفاقی که پس از خروج امریکا از افغانستان اتفاق افتاد باعث این نکته شد که خب نه تنها گسترش ناتو در شرق اتفاق نیفتاد، بلکه باعث این شدش که خب کلی هزینه تسلیحات
و نیروی
بعد از 20 سال و هیچ دستاوردی رو برای ایالات متحده آمریکا به همراه نداشت. به خاطر همین امریکا دنبال این نیستش که جنگ رو بدون دستاورد به پایان برسونه و دنبال این هستش که حالا یک سری دیتاهایی که مد نظرش هستش که حداقلش این هستش که حتی ناتو رو بخواد توی شرق حضورش و نفوذش رو گسترش بده دنبال بکنه و فکر نمی کنم به این زودی ها بخواد جنگ رو قائل بده و تموم بکنه جنگ رو و اون جنگ فرسایشی رو پیگیری میکنه.
یعنی نظرتون این هست سرکار خانم دکتر که آمریکا میخواد یک بحران راهبردی مزمن رو
دقیقاً
در آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی ایجاد بکنه؟ خب اینجا اتفاقا یک مسئله به ذهن خطور میکنه، اینکه به نظر میرسه اینجا بار دیگه بازیگران اروپایی هم در محاسبات خودشون هم در پیروی مطلق از آمریکا به نظر میرسه که دچار یک خطای حتی رئالیستی شدن، یعنی فراتر از یک خطای ملی، به دلیل اینکه خب اگر اروپا تبدیل به زمین جنگ بشه قطعا در اینجا امنیت کشورهای اروپایی چه به لحاظ مسئله مهاجرین، چه به لحاظ مسئله اقتصادی و چه به لحاظ تبعات دیگر قطعا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این رویکرد اتحادیه اروپا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اینکه در بحرانهای مختلفی بیشتر هزینه همراهی با آمریکا رو داده تا فایده این همراهی رو. در خدمت مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر شعیب بهمن، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل هستیم. جناب آقای دکتر بهمن، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر، طی روزهای اخیر به صورت خاص ما مشاهده میکنیم که تحرکات متناقضی داره در درون آتلانتیکی ها رخ میده. یعنی برخی از اعضای ناتو مانند فرانسه صراحتن اعلام میکنن که نمیشه هزینه های بیشتری رو بابت موضوعاتی مثل تقابل با چین یا جنگ اوکراین پرداخت کرد، و در مقابل هم ما شاهد هستیم که خود دولت زلنسکی هم یک نوعی بین صلح و جنگ سرگردان مونده و از اون ور هم رفتارهای آمریکا و انگلیس بر مبنای ادامه منازعه است فعلا. این تعارضات چگونه در ذیل ناتو اولا با یکدیگر قابل جمع هستند و دوما با توجه به این مسئله چشم‌انداز بحران اوکراین رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض بکنم، خب از زمانی که به هر حال این جنگ و این بحران آغاز شد، یک شکاف و چند دستگی در بین طرف‌های غربی وجود داشت. یعنی ما شاهد بروز یک شکاف جدی بین مواضع آمریکا و اروپایی‌ها بودیم و همچنین یک شکاف بین خود کشورهای اروپایی هم در واقع وجود داشت. شکاف بین آمریکا و اروپا مبتنی بر این بود که برخی از کشورهای اروپایی یا در واقع میشه گفت دیدگاه‌های اروپایی تاکید می‌کردند که آمریکا با توجه به اینکه قرابت جغرافیایی با نقطه درگیری در اوکراین و در شرق اروپا نداره، در نتیجه آسیب‌های کمتری از جنگ خواهد دید. این در حالی است که اروپا در معرض آسیب‌های مستقیم از جنگ قرار داره و خب اساساً بر همین مبنا هم آمریکا رو به عنوان بازیگر تنش آفرین و ایجاد کننده جنگ تلقی می‌کردن. پس از آغاز در واقع این شکاف دیدگاهی بین آمریکایی‌ها و اروپا وجود داشت. در بین خود کشورهای اروپایی هم واقعیت اینه که چند دیدگاه و چند دسته وجود داره. برخی از کشورهای اروپایی مثل لهستان، کشورهای حوزه دریای بالتیک و همچنین انگلستان معتقدند که می‌بایستی سیاست‌های سرسختانه‌ای رو در برابر روسیه اعمال کرد. خب دیدگاه این گروه از بازیگران نزدیک است به دیدگاه آمریکایی‌ها. اما در طرف مقابل برخی از کشورهای دیگر مثل ایتالیا، یونان، مجارستان اعتقاد دارند که اساساً این جنگ جنگی هزینه‌زا برای اروپا محسوب میشه و باید هر چه زودتر به پایان اون اندیشید و دنبال راهکاری برای پایان یافتن جنگ بود. در کنار اینها دیدگاه سومی هم وجود داره که متعلق به کشورهایی مثل آلمان و فرانسه است که اساساً یک دیدگاه میانه رو هم دارن. یعنی معتقدن در عین اینکه هزینه های جنگ نباید افزایش پیدا بکنه، ولی جنگ هم نباید به نحوی خاتمه پیدا بکنه که بخواد در واقع این شرایط رو به وجود بیاره که در آینده مجددا جنگ دیگری بخواد در شرق اروپا ایجاد بشه. بنابراین به یک جنگ مدیریت شده و البته کاهش هزینه های جنگ بیشتر دارن نگرم و نگاه میکنن. و خب این چند دستگی در بین کشورهای غربی، چه بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، چه در بین خود کشورهای اروپایی، قاعدتاً در سازمان و پیمان در ناتو هم تجلی پیدا می‌کنه و خودش رو نشون میده. و همین چند دستگی‌ها قاعدتاً به دولت آقای زلنسکی در اوکراین هم منتقل میشه و او هم در یک سردرگمی دائمی قرار داره که این ترنجام آیا کشورهای غربی تمام قد از او حمایت خواهند کرد یا نه. در یک بزنگاه تاریخی ممکنی که پشت او رو به شکل کامل خالی بکنن و او رو تنها بگذارن. اون چیزی که در حال حاضر مشخصه اینه که هزینه های جنگ هر روز بیش از گذشته داره افزایش پیدا میکنه برای کشورهای غربی و به هر حال اونها ناگزیر خواهند بود که به دنبال یک راه حل مسالمت آمیز بگردن.
خب خیلی متشکر جناب آقای دکتر بهمن. افرادی مثل هنری کیسینجر، استراتژیست مشهور آمریکایی، همون ماه‌های قبل به گونه‌ای هشدار دادن به اعضای ناتو که این مسئله جنگ اوکراین یک بحران قابل مدیریت نیست یا یک تنشی که بشه اون رو و حدود و ثغور و ابعادش و تأثیرات راهبردی و حتی مقطعیش رو هدایت و مدیریت کرد و بنابراین حتی طرحهایی رو هم برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کرده بود، از جمله بحث الحاق رسمی کریمه به روسیه و تعهد اوکراین مبنی بر این که دیگه عضو ناتو نخواهد شد. خب چرا این موارد، این هشدارها و این موضوعات مورد توجه دستگاه سیاست خارجی آمریکا مخصوصا قرار نگرفت؟
واقعیت اینه که در ابتدا آمریکایی‌ها تصور می‌کردن اوکراین می‌تونه یک باتلاق جدید برای روس‌ها باشه. یعنی روسیه با ورود به جنگ اوکراین عملاً درگیر یک جنگ فرسایشی بشه که هم منابع اقتصادیش به شدت محدود بشه و هم حاکمان روسیه در داخل کشور نزد افکار عمومی و مردم در واقع روسیه تنزل محبوبیت پیدا بکنن و فشارهای داخلی بر اونها افزایش پیدا بکنه. این در حالی است که آنچه که در عالم واقع رخ داد کاملا برعکس بود. یعنی امروز نظرسنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای پوتین و نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی از حوزه‌ها همچون میزان اعتماد سیاسی مردم افزایش هم پیدا کرده. در این حال منابع اقتصادی روسیه هم محدود نشده و این کشور توانسته از طریق رابطه اقتصادی با کشورهای غیر غربی همچنان موقعیت اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. در نتیجه اون پیشبینی‌ها یا اون برآوردهایی که طرف‌های غربی و به ویژه آمریکایی‌ها می‌کردن و معتقد بودن که طولانی شدن جنگ به ضرر روسیه خواهد بود و فرسایشی شدن جنگ می‌تونه قدرت روسیه رو تحلیل ببره و کاهش بده، امروز کاملا مشخص شده که این برآوردها و پیشبینی‌ها خیلی دقیق و واقعی نبودن. اتفاقا در طرف مقابل به نظر میرسه که فرسایشی شدن جنگ داره آسیب‌های بیشتری رو به کشورهای غربی در حوزه‌های مختلف از انرژی گرفته تا مواد غذایی و همچنین سایر تعاملات داره وارد میکنه و خب همین هم باعث شده که اساسا ما شاهدیم دیدگاه‌های مختلف نسبت به این جنگ و نسبت به روسیه باشیم.
بله، به عنوان سوال آخر جناب آقای دکتر بهمن، اخیراً آقای ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو سفری به کیف داشت و در اونجا ادعای خودش مبنی بر اینکه جایگاه اوکراین در ناتو هست و اوکراین به عضویت ناتو بالاخره در خواهد آمد رو اومد مطرح کرد. این در حالی بود که این بار برخلاف دفعات گذشته آقای زلنسکی از این صحبت‌ها استقبالی نکرد. آیا این ریشه در این بوده که خودش نسبت به این وعده پوچ آگاه شده یا ریشه در واقعیت‌های دیگری داره؟
واقعیت در مورد ناتو وجود داره و اون همین است که رفتار ناتو در سالهای گذشته نشون داده هر کشوری که داره مناقشه که زنده باشه و احتمال درگیری و نبرد برقابه بویژه با قدرت‌های بزرگ داشته باشه به ترتیب ناتو پذیرفته نخواهد شد.
بله،
کما اینکه در سالهای گذشته تلاش‌های کشورهای مثل کردستان و جمهوری آذربایجان به همین دلیل ناکام بود و یا حتی تلاش خود اوکراین برای پیوستن به ناتو به همین دلیل ناکام. به نظر می رسه که به هر حال هر چقدر زمان بیشتر می‌گذره واقع‌گرایی و نگاه‌های واقع‌گرایانه بر دولت آقای زلنسکی در اوکراین هم بیشتر حاکم میشه، یعنی او متوجه داره میشه که اون وعده و وعیدهایی که کشورهای غربی چه در حوزه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به او داده بودن و چه در حوزه‌های سیاسی این وعده و وعیدها داده بودن در واقع محقق نشده و حداقل در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. در نتیجه اون ناگزیر هست که به راه‌های دیگر برای پایان بخشیدن به جنگ فکر بکنه. شاید علت اصلی این که این بار در واقع دولت اوکراین خیلی واکنش سردی نشون داده یا واکنشی اساسا نشون نداده همین هست که اونها به هر حال دارن کمی به واقعیت ها بیشتر نزدیک میشن در عرصه سیاست بین الملل.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل بین الملل. ممنون که با ما همراه بودید. خب به پایان بحث می رسیم. در جمع‌بندی مسئله اوکراین و منازعاتی که داره در کیف رخ میده، به نظر می رسه که باید چند نکته رو به صورت موازی و همزمان در نظر بگیریم. اولین مسئله این که اولا این بحران محصول واکنش روسیه نسبت به کنش غرب بوده و این کنش اصرار بر گسترش ناتو به حوزه پیرامونی روسیه و به کشورهایی مثل اوکراین، گرجستان و مولداوی بوده. طرحی که از ابتدای 2003 از ابتدای سال 2000 به صورت خاص در دستور کار ناتو قرار گرفت و طی سالهای اخیر شاهد تشدید و تقویت اون بودیم. اما همونطور که سرکار خانم دکتر نکولل و جناب آقای دکتر بهمن اشاره کردند، واقعیات میدانی و آنچه که الان داره روی زمین میگذره نشون میده که بین محاسبات دولت زلنسکی در کیف در پیوستن به نقشه راه آمریکا و انگلیس و دیگر اعضای ناتو علیه روسیه سوء محاسباتی وجود داره. به عنوان مثال دولت زلنسکی انتظار داشت که بعد از آغاز جنگ ناتو در خصوص ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز کیف اقدام بکنه، اما این اقدام انجام نگرفت چون بسیاری از اعضای ناتو این مسئله رو مصداق عینی ورود به صحنه منازعه به شکل عملیاتی میدونستند و اون موقع از عواقب پاسخهای روسیه در امان نبودند، و یا اینکه در حوزه تحریم انرژی برخی از بازیگران همونطور که اشاره شد مجارستان، ایتالیا، یونان و در مواردی حتی اسپانیا از اون تحریم‌های مطلق حوزه انرژی علیه روسیه پیروی نکردند. مجموع این شرایط و اون نگاه غیر واقع گرایانه برخی از بازیگران غربی نسبت به جنگ اوکراین از یک طرف منجر به ایجاد یک باتلاق شاید بگیم به ضرر بیشتر غرب شد، و از طرف دیگه منجر به این شد که بین محاسباتی که در اتاقهای فکر شده بود در غرب و آنچه که در صحنه نبرد اتفاق افتاده نوعی شکاف و تعارض به وجود بیاد. به هر حال پرونده جنگ اوکراین کماکان مفتوح هست، با نبرد باخمود طی روزهای اخیر وارد فاز تعیین کننده ای شده، و از سمت و سوی دیگه در داخل آمریکا هم اعتراضات نسبت به جنگ اوکراین و هزینه های جنگ تشدید شده. الان افکار عمومی آمریکا این مسئله رو دارن مطرح میکنن که چرا این جنگ بیش از یک سال ادامه داره، حتی عده‌ای که در ابتدا موافق حمایت آمریکا از جنگ بودن و الان دیگه نتیجه و ثمره‌ای نداره حمایت نظامی و مالی گسترده آمریکایی‌ها از دولت زلنسکی و ارتش اوکراین، و حتی این مسئله ممکنه به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 هم به عنوان یه نقطه ضعف دولت بایدن کشیده بشه. و در همین راستا جمهوری خواهان دارن روی این مسئله هم از سمت سناتورهای خودشون در کنگره و هم از سمت رسانه‌های خودشون مانور میدن. در نهایت این گره کور راهبردی که آمریکا احساس میکرد به همراه شرکای آتلانتیکی خودش میتونه ایجاد کنه در محیط پیرامونی روسیه و هزینه های ایجاد این گره کور به صورت مطلق دامن روسیه رو خواهد گرفت، الان شاهد هستیم که در موارد زیادی دامنگیر خود آمریکا شده، و میتونیم تجربه جنگ اوکراین رو مقایسه کنیم با تجربیات گذشته آمریکا، از جمله جنگ افغانستان که بعد از 20 سال به خروج ناتو از افغانستان ختم شد، اونم بدون دستاوردی، و همچنین جنگ عراق و اشغال عراق که با اون هدف گذاری آمریکا مبنی بر ایجاد یک ساختار قدرت جدید بر اساس نظم آمریکایی که خودش در منطقه در نظر گرفته بود در تضاد در نهایت بود. خب به رصد و تحلیل جنگ اوکراین و فضای این نبرد در آینده ادامه خواهیم داد. قطعا اتفاقات و رخدادهای خاصی در خصوص متن و فرامتن این نبرد رو خواهد داد که باید با تجمیع اونها انشاءالله تصویر دقیقی رو به لحاظ میدانی و به لحاظ راهبردی از این پدیده استخراج و به شما مخاطبان عزیز و گرامی برنامه ارائه کنیم. خیلی ممنون و متشکر از اینکه با ما همراه بودید در برنامه دیگه. از سرکار خانم دکتر فاطمه نکولل آزاد و جناب آقای دکتر شعیب بهمن، دو استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، به خاطر همراهی با این برنامه تشکر میکنیم. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا یارتون.
سید مشتبه جلالزاده، روزنامه‌نگار، به همراه امین صبحی که ایشون هم روزنامه‌نگاره، از روزنامه‌نگاره با سابقه است. قراره که اینجا در پنل سیاسی مجله سیاست ایرانی درباره صحبت‌های رهبری صحبت بکنن، حرف بزنن و ماجرا رو تحلیل بکنن. اونجایی که درباره همدلی قوا صحبت کردن، موضوعی که در چند وقت اخیر مورد بحث بوده در رسانه‌ها و در محافل سیاسی، اینکه چطور قوای مختلف میتونن اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و کار رو پیش ببرن. بریم گفتگوی آقای صبحی و آقای جلال‌زاده رو با هم بشنویم.